استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. نتایج نشست ژنو، کارشناسان افغان در مورد نتایج کنفرانس ژنو چی میگویند؟ و تنش‌های جدی و جدید میان روسیه و اوکراین. با تفصیل موضوعات خبری روز برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در حمله بر پارک صنعتی در کابل شب گذشته 4 حمله کننده سهم داشتند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید حکومت این کشور در امر مبارزه با فساد اداری اقدامات جدی را انجام داده است. سرای امریکا دیروز پشتیبانیش را از یک قطعنامه اعلان کرد که راه را برای پایان حمایت از ائتلاف عربستان سعودی در جنگ یمن باز میکند. تفصیل خبرها. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که در حمله شب گذشته بالای یک شرکت امنیتی بریتانیایی در پارک صنعتی شرق کابل 4 حمله کننده سهم داشتند. نصرت رحیمی به رادیو آزادی گفت که حمله کنندگان اول یک موتربم را انفجار داده و بعد به ساحه کمپ جی فورست داخل شده و 330 نفر را که 36 آنها افغان و دیگران اتباعی خارجی بودند گروگان گرفتند. به گفته آقای رحیمی ساعت 3:30 عملیات پاکسازی شروع شد و تمام حمله کنندگان از پا در آورده شدند و گروگان ها رها گریدند. در این حمله چندین نفر کشته و زخمی شده است. آقای رحیمی در مورد تعداد تلفات و زخمی ها به رادیو آزادی چنین گفت:
متاسفانه در این رویداد به تعداد 10 نفر جانهای خود از دست میده که 6 نفر افغان است، 1 نفرشان انگلیس است، 3 نفرشان مجهول الهویت است و به تعداد 27 نفر در این رویداد زخم برمی‌دارد که 11 نفرشان از کشور نیپال است، 5 نفرشان از کشور انگلستان است، مدبقی افغان است.
مسئولیت این حمله را گروه طالبان به عهده گرفته است. در این حال در یک رویداد دیگر امنیتی دیشب بالای منزل امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان است، حمله مسلحانه صورت گرفت که گفته می شود از سوی محافظین آقای صالح عقب زده شد. با آنکه در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده، اما گفته شده است که در هنگام حمله رحمت الله نبیل رئیس پیشین دیگر امنیت ملی افغانستان نیز در آنجا حضور داشت که بعداً در تویترش از سلامتی خودش و امرالله صالح خبر داد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید حکومت این کشور در امر مبارزه با فساد اداری اقدامات جدی را انجام داده است. عبدالله دیروز در سخنرانیش در پایان اجلاس ژنو گفت حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری یک استراتژی ملی را طرح کرده است و آرزو دارد که با عمل شدن این استراتژی بالاخره فساد اداری در افغانستان به طور قابل ملاحظه کاهش یابد. آقای عبدالله ناامنی در افغانستان را یک مانع در برابر اکثر کارها دانست. در کنفرانس دو روزه اخیر در ژنو نمایندگان 61 کشور و 35 سازمان بین المللی، اعضای جامعه مدنی، سکتور خصوصی و مطبوعات نیز اشتراک داشتند. این کنفرانس شام دیروز با صدور یک اعلامیه مشترک پایان یافت که در آن روی دوام عملی شدن تعهدات جامعه جهانی برای رسیدن به یک افغانستان باثبات و صلح‌آمیز تاکید شده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سنای امریکا دیروز پشتیبانیش را از یک قطعنامه اعلان کرد که راه را برای پایان حمایت از ائتلاف عربستان سعودی در جنگ یمن باز می‌کند. این قطعنامه با 63 رای مثبت و 37 رای منفی سناتوران آمریکایی تصویب شد. در جمع آرای مثبت 14 آن از سناتوران جمهوری خواه بود. این قطعنامه از رئیس جمهور آمریکا خواسته است تا به جز از آن عده از سربازان آمریکایی که در یمن علیه گروه القاعده مبارزه می کنند، دیگر تمامی نظامیان آمریکایی را از منطقه بیرون کند. بر اساس این قطعنامه آمریکا باید به حمایت ائتلاف به رهبری عربستان در یمن خاتمه بدهد. رأی‌گیری در سنای آمریکا در حال انجام شد که ساعت قبل آن وزرای خارجه و دفاع این کشور در جلسه غیر علنی با سناتورهای این کشور تلاش کردند تا آنها را به حمایت از سیاست اداره دونالد ترامپ در قبال عربستان سعودی متقاعد کنند. در 3 سال جنگ‌های داخلی یمن تا کنون 10 هزار تن کشته و میلیون‌ها تن دیگر مجبور به فرار از مناطقشان شدند. رئیس جمهور اوکراین پترو پروشنکو از ناتو خواسته است که به بحیره آزوف کشتی های خود را بفرستد تا از کشتی های اوکراینی در برابر تهدید روسیه حمایت کنند. روسیه در اخیر هفته در آبهای این بحیره 3 کشتی اوکراینی را توقیف کرده و 24 عمله اوکراینی کشتی ها را اسیر نمود. رئیس جمهور اوکراین پروشنکو در مصاحبه با روزنامه بلت آلمان که امروز صبح به نشر رسید گفته است یگانه زبانی را که پوتین رئیس جمهور روسیه می‌داند زبان وحدت و همبستگی جهان غرب می‌باشد و افسود سیاست‌های تجاوزگرانه روسیه را قبول کردن نمی‌تواند. او اظهار داشت روسیه اول کریمیا را الحاق کرد، بعد در شرق اوکراین نارامی را دامن زد و حالا هم بحیره آزوف را. روسیه بعد از الحاق کریمیا در سال 2014 در ماه می امسال پلی را از بالای تنگنای کرخ اعمال نمود که کریمیا را با خاک روسیه وصل می نماید و بعد کنترل خود را بر این تنگنا در بحیره ببخشید و بعد کنترل خود را بر این تنگنا افزود و در اینجا جایی است که کشتی های تجارتی اوکراین از آن گذشته و در بندرهایی که در سر بحیره دارد لنگر می اندازند. پروشنکو گفت پوتین خود را امپراتوری منطقه حساب می کند و اوکراین را از مستعمرات خود. پایان اخبار.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. نتایج نشست ژنو و نظر مقامات و کارشناسان افغان در مورد اظهارات جدید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی و تنش‌های جدی و جدید میان روسیه و اوکراین و اظهارات پیمان ناتو در این مورد. حکومت افغانستان از موفقیت کنفرانس ژنو خبر داده و گفته که در این کنفرانس جامعه جهانی یک بار دیگر تعهدات خود با حکومت افغانستان تازه ساخت. فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز به رادیو آزادی گفت که در این کنفرانس از طرح سال حکومت افغانستان حمایت شده و اعلان کمک هم چیزی بود که حکومت افغانستان انتظارش داشت. شماره از اعضای کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه از پایان موافقانه ای کنفرانس خبر داده، ولی میگن که در بخش سال باید فشارها برای کشورهای دخیل در جنگ افغانستان افزایش بیافه. آرزو قیاسی جزئیات داره.
حکومت افغانستان اعلام کمک‌های اتحادیه اروپا و بانک بین‌المللی آسیایی را با این کشور یک دستاورد خوانده، می‌گوید که کشورهای شرکت کننده در این نشست از برنامه‌های تطبیق شده حکومت افغانستان اعلام حمایت کردند. ریاست اجرایی افغانستان حمایت جامعه جهانی از طرح صلح حکومت افغانستان را نیز یک دستاورد دیگر این کنفرانس عنوان کرد. فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان روز پنجشنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
موضوع مهم در کنفرانس ژنو این بود که جامعه جهانی از موجودیت و کمک های خود به افغانستان اطمینان داد. مسئله مهم دیگر پروسه صلح بود که تمام کشورهای شرکت کننده با یک صدا از طرح ارائه شده صلح از سوی رئیس جمهور و رئیس اجرایی حمایت کردند. یعنی در کل گفته می توانیم که تمام کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس با یک صدا از تلاش های حکومت و اصلاحات به وجود آمده در بخش های مختلف استقبال کردند.
نشست ژنو را وقت روز گذشته به پایان رسید. در این کنفرانس محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و در کنار مقامات بلندپایه افغان، نمایندگان نزدیک به 60 کشور و 35 سازمان بین‌المللی حضور داشتند. در نشست ژنو که دو روز ادامه یافت، در آن روی مسئله صلح افغانستان، خودکفایی اقتصادی و روی پیشرفت‌ها در بخش‌های مختلف دیگر در این کشور بحث گردید. پیش از این گفته شده بود که قرار است در این کنفرانس حکومت افغانستان از تعهدات صورت گرفته در کنفرانس بروکسل که دو سال قبل صورت گرفته بود به جامعه جهانی حسابدهی کند. فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان میگوید که حسابدهی حکومت افغانستان در این بخش قابل قناعت جامعه جهانی بود، اما برای عملی شدن بیشتر آن نیز سفارش گردید. اتحادیه اروپا در کنفرانس ژنو کمک 474 میلیون یورو را برای افغانستان اعلام کرد. گزارش‌ها می‌رساند که این کمک در بخش دولت‌سازی، اصلاحات در بخش سکتور عامه، صحت، عدالت، انتخابات و همچنان در بخش مهاجرت و بیجو شدگان به مصرف میرسد. روز گذشته که روز اخیر کنفرانس بود، محمد اشرف غنی رئیس جمهور روی کشور طرح صلح حکومت افغانستان را به شرکت کنندگان کنفرانس نیز ارائه کرد. هرچند فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایه میگوید که از این طرح جامعه جهانی حمایت کرد، اما شماری از اعضای کمیسیون امور بین المللی و لیست جرگه میگویند که در این بخش باید بالای کشورهای دخیل در جنگ افغانستان فشار آورده شود. نادرخان کتوازی یک عضو این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی کنفرانس ژنو را برای افغانستان یک کنفرانس موفق خواند.
در بخش صلح همه به یک صدا از فیصله های حکومت افغانستان حمایت کردند و از تمام کشورهای داخل خواستند که در مسئله صلح کمک و همکاری کنند و اگر کوتاه برایتان بگویم من این نشست را برای افغانستان مفید می دانم.
اما شماری از کارشناسان امور بین المللی افغان می گویند امیدهایی که از کنفرانس ژنو وجود داشت به دست نیامد. انتظار خادم یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که هرچند از لحاظ زمانی کنفرانس ژنو برای افغانستان بسیار مهم خوانده می شد، اما به باوروی حکومت افغانستان از تعهدات صورت گرفته در کنفرانس بروکسل به جامعه جهانی حساب دهی کردن نتوانست.
در این حال شنونده عزیز، شماره از کارشناسان افغان میگن که ممکن در نشست ژنو در رابطه با کارهای انجام شده توسط حکومت افغانستان که با جامعه جهانی تعهد کرده بود قناعت شرکت کننده های این جلسه حاصل نشده باشه، ولی با توجه به وضعیت امنیتی و حالت متشوش مردم افغانستان وعده همکاری ها صورت گرفته. از این میان ودیر صافی کارشناس مسائل سیاسی و استاد پوانتون کابل گفته که در نشست ژنو در رابطه با مسئله صلح افغانستان هم گفتگوهای قابل ملاحظه صورت گرفته. همکار مجمل تورمان با آقای صافی صحبت کرده و در آغاز ازش پرسیده در رابطه با نتیجه نشست ژنو پرسیده.
ژنو نتیجه شنیدن راپور و گزارشات فعالیت‌های حکومت افغانستان بود و در فیصله از اینا که آمده بر صلح در افغانستان تاکید صورت گرفته و بر طرف هایی که به جنگ دامن میزنن از اونا هم خواسته شده که باید به صلح رو بیاورن و به جنگ خاتمه بدن و در قسمت کمک های بعدی افغانستان وعده کمک ها داده شده، اما باز هم اونمو شرایط قبلی را بار دیگر بالاش تاکید صورت گرفته که ضد فساد اداری و ضد قاچاق مواد مخدر و ضد خشونت علیه زن باید که مبارزه صورت بگیره و با یک شفافیت و فارغ از فساد جامعه بین‌المللی حاضر است همیشه کمک‌های خود ادامه بده.
بله استاد، قبلا هم در بخش‌های مختلف در اصلاحات حکومت افغانستان با جهانیان وعده سپرده بودند. فکر میکنین گزارش کاری خود و گزارش اصلاحات خود که دوجه اینا شنواندن به جهانیان، آیا قناعت از اونا حاصل شده باشه؟
فکر نمیکنم که 100% قناعت جهانیان حاصل شده باشه، به خاطر که اونا بی‌خبر از افغانستان نیستن. همینجا مؤسسات هم در داخل وجود داره، جامعه بین‌المللی در داخل افغانستان حاضر است، اینا همیشه راپور و گزارش خود دارن، با اونا هم مقایسه میکنن که آیا طرف حکومت با از حقیقت دور رفته و یا حقیقت میگه. اما با هم با در نظر داشت شرایط بیامنی در افغانستان و به نحوه از آنها ادامه جنگی که وجود داره، ممکن تا حد مشروعیت بوده گفته های از اینا را هم سلطی شد امراشان نمیپذیره. باز هم با دوش دولت حکومت آینده افغانستان خواهد بود، بعد از این مجلس اگر فعلی حکومت است یا حکومت دیگه می آید، که باید ضد فساد یا مبارزه خود ادامه بتن، باید که حاکمیت قانون پیاده شود و شفافیت مال در دولت افغانستان باید با وجود بیاید تا اینا کمک‌های خود را به افغانستان بیشتر ساخته برند.
یعنی در کل ارزیابی شما چی است استاد؟ یک نشست کامیاب بود نشست ژنو؟
فکر میکنم که یک نشست ضروری بود و مکلف بود دولت که در اوجه گزارش خود بده. اگر 100% گزارش ژنو را نپذیرفته باشه، تا حد به خاطر مطالعه وضع بی‌امن در افغانستان اونا گوش فرا دادن به اینا، اما بازم قابل اصلاحات بعدی اینا را دانستند که مکلف دانستند که باید اصلاحات بیارند و با شفافیت کار کنند و به زمین راستا با می شرط کمک های جامعه بین‌المللی ادامه خواهد داشت.
ودیر صافی کارشناس امور سیاسی افغان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اوکراین از ناتو خواسته تا کشتی های جنگی خود برای حمایت این کشور در برابر روسیه بفرسته. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حالا همکارم آرزو قیاسی با چند خبر اقتصادی با شماست.
ریاست تجارت و صنایع ولایت پکتیا میگوید امور اداری کار ایجاد پارک صنعتی این ولایت تکمیل شده و در آینده نزدیک روند توزیع زمین به صنعتکاران نیز آغاز خواهد شد. نقیب الله سرحدی رئیس تجارت و صنایع ولایت پکتیا و رادیو زادی گفت که وزارت تجارت و صنایع افغانستان از سال مالی 1398 برای این پارک 105 میلیون افغانی بودجه اختصاص داده است. وی گفت که تاکنون 140 تن از سرمایه گذاران به هدف سرمایه گذاری در این پارک به آنان درخواستی داده اند. رئیس گمرک فرا میگوید در اواید آنان افزایش چشمگیری آمده است. خانزمان امرخیل امروز برای دیازدی گفت که آنان از این گمرک روزانه 17 میلیون افغانی آید به دست می آورند و به گفته وی با این پیشرفت که دارند می توانند به هدف تعیین شده ایشان برسند. به گفته وی قبل از این در اواید آنان 54% کسر موجود بود. آقای امرخیل از ایجاد اصلاحات در گمرک فرا نیز خبر داده گفت که امیدوار است تا در ماموریت جدیدش نیز دستاوردهای خوبی داشته باشد. خانزمان امرخیل قبلا رئیس گمرک ولایت ننگرهار بود. اکنون توجه کنین به نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1340 افغانی، یک بوری 50 کیلویی 1720 افغانی، یک بوری 3.5 سیری برنج 2040 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 59 افغانی و 1 لیتر دیزل 60 افغانی به فروش می‌رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می‌شود: 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 80 پول، 1 یورو 86 افغانی، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 15 پول، 1 درهم امارات 20 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 30 پول و 1000 روپی پاکستانی 551 افغانی.
باز هم خوش آمدین شنونده عزیز. لحظات پیش شنیدین که اوکراین از ناتو خواسته کشتی های جنگی خود برای حمایت این کشور به بحیره آزوف بفرسته. این تقاضا بعد از او صورت میگیره که نیروهای بحری روسیه روز یکشنبه گذشته 3 کشتی جنگی اوکراین و عملی اونا را در بحر آزوف بازداشت کردن. این حادثه باعث افزایش تنش بین روسیه و اوکراین شد. رئیس جمهور اوکراین در گفتگوی خود با روزنامه بلد آلمان که امروز نشر شد گفته که امیدوار است کشورهای اروپایی برای حمایت از کیف گام‌های عملی بردارن. همکارم سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده در استدیوز. آقای سرور سلام به شما. جزئیات از چی قرار است رئیس جمهور اوکراین دقیقاً چی گفته؟
بعد سلام به شما و شنوندگان عزیز. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در گفتگوی خود با روزنامه بیلد جرمنی که امروز نشر شد ابراز امیدواری کرده که کشورهای اروپایی گامهای عملی به شمول افزایش تعزیرات بر مسکو بردارند. کشورهای اروپایی نسبت به واقعه روز یکشنبه که کشتی‌های جنگی روسیه 3 کشتی اوکراینی و 24 عملی آن را در بحیره آزوف بازداشت کرد از موقف کیف حمایت کردند. آقای پروشنکو گفته که ما امیدوار هستیم که کشورهای ناتو برای حمایت اوکراین و تأمین امنیت و فرستادن کشتی‌های خود به بحیره آزوف آمادگی داشته باشند. رئیس جمهور پروشنکو ادعا کرده که ولادیمیر پوتین خود را یک امپراتور روسیه و اوکراین را هم یک مستعمره خود می‌پندارد. او گفته که یگانه زبانی که پوتین می‌فهمد همبستگی جهان غرب است. آقای پروشنکو گفته که ما سیاست‌های تجاوزکارانه روسیه را تحمل کرده نمی‌توانیم. نخست کریمیا را گرفتند، سپس شرق اوکراین و اکنون پوتین می‌خواهد که بحیره آزوف را تصرف کند.
خب جالب است بفهمیم که بحیره آزوف چی اهمیت استراتژیک داره. میشه این مورد بگوین؟
بله، بهیره آزوف شبه جزیره کریمیای اوکراین را که روسیه در سال 2014 غیر قانونی با خود ملحق ساخته از سرزمین های اوکراین و روسیه جدا می سازد. مسکو در ماه می گذشته یک پل را که این شبه جزیره را به سرزمین های روسیه وصل می کند بر سر تنگی کرچ افتتاح کرد و تنگی کرچ را نیز زیر کنترل خود درآورد. تنگی کرچ یگانه راه رفت آمد کشتی ها میان بحیره آزوف و بحیره سیا می باشد. در حالی که اوکراین در بحیره آزوف چندین بندرگاه دارد، کشتی های پیمان ناتو در بحیره سیا گزمه می کنند.
عکس العمل ناتو در برابری جنجال تازه برخواسته بین روسیه و اوکراین چی بوده؟
اوکراین شریک ناتو است و نه عضو این پیمان. ناتو گفته که در کنار اوکراین قرار دارد و از مسکو خواستار شده که کشتی ها و سربازان بحری اوکراین را رها سازد. سرمنشی پیمان ناتو یان ستولتنبرگ روز دوشنبه روسیه را نسبت به نتایج اقداماتش هشدار داد. رئیس جمهور اوکراین که در برابر اقدامات اخیر روسیه روز چهارشنبه حکومت نظامی را در مناطق وسیع این کشور نافذ ساخت، به روزنامه بیلد گفته که او دلایل را در دست دارد که نشان می‌دهد روسیه یک هجوم زمینی جدید علیه اوکراین پلان می‌کند. پترو پوروشنکو گفته که او به شرکای ناتو تصاویر اقمار مصنوعی را که این ادعا را تایید می کند نشان داده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات ولسی جرگی ولایت غزنی 60-70% آمادگی داره. معاون سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که فعلا یک کمیته موارد تکنیکی انتخابات بررسی میکنه تا مشکلاتی که در انتخابات ولسی جرگه رخ داده بود تکرار نشه. ولی نهادهای ناظر انتخابات با توجه به مشکلات موجود میگن که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آمادگی کامل و به برگزاری انتخابات شفاف و بدون چالش نداره. آرزو قیاسی جزئیات داره.
مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که برنامه‌هایشان در بخش‌های ریفرم اصلاحات تشکیلاتی، فهرست رای دهندگان، مسائل تکنیکی و امنیتی و حمایت مالی انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی آغاز شده است. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات 60-70% آماده به برگزاری این انتخابات است.
تقریبا 60-70% ما آمادگی ها را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و ولایت غزنی سال آینده داریم. قسمی که معلوم هست در انتخابات دو موضوع خیلی مهم است. یکی حضور کاندیدان، دوم حضور رای دهنده. فعلا بحث ها در کمیسیون مستقل انتخابات از لحاظ تکنیکی، از لحاظ ارزیابی جریان دارد.
آقای ابراهیمی افزود که فعلا یک کمیته مصروف کار در زمینه بررسی موارد تکنیکی انتخابات می باشد تا مشکلاتی که در انتخابات ولسی جرگه رخ داد در انتخابات ریاست جمهوری تکرار نشود. تأخیر در باز شدن برخی مراکز، مشکلات در سیستم بایومتریک، ناقص بودن فهرست رای دهندگان از مشکلاتی بود که رای دهندگان در انتخابات 28 و 29 میزان با آن روبرو شد. کمیسیون مستقل انتخابات همچنان میگوید رای دهندگانی که قبلا از ثبت نام بازماندند و یا هم کسانی که سند قانونیشان را تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تکمیل میکنند میتوانند از ماه جدی الی چهارم دلو سال جاری ثبت نامشان را تکمیل کنند. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز گذشته تقویم مکمل انتخابات ریاست جمهوری که در 31 ماه حمل سال آینده برگزار میگردد را اعلام کرد. اما یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا بر رادیو آزادی گفت که با توجه به مشکلات موجود 10% هم کمیسیون آمادگی به برگزاری انتخابات شفاف و بدون چالش را ندارد.
10% آمادگی داره و نه هم 20% آمادگی داره. کارهایی که صورت گرفته کلش ایجاب ازیر میکنن که با او پرداخته شوه، یک بار جدی و مورد مرور و مطالعه قرار بگیرن و در این حال برنامه بر انتخابات جمهوری تعریف شوه. هنوز ثبت نام کنده آغاز نشده، ثبت نام تقویتی را آغاز نکردم. پس افتاد کار چی هست که من نمی‌فهمم که اینا خوشبین هستن میگن که تکمیل از کارشان. اما اگر ما میخوایم که کار بنیادی مطمئن و با اعتبار انجام بدیم، پس خوب است که اینها موضوعات بشوخی و بی‌تفاوتی دنبال نکنند.
آقای رشید میگوید که اگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان باز هم در حد خوشبینی ها به طرف انتخابات ریاست جمهوری برود، پروسه انتخابات و بالاخره این کشور را به بحران خواهد کشید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
با بیش از 200 خانواده بیجا شده در ولایت فاریاب کمک های بشری صورت گرفته. اکرم با جزئیات بیشتر از فاریاب.
حاجی آقا محمد راهم رئیس مهاجرین و عودت کنندگان فاریاب میگوید همزمان با بلند بودن تهدیدات امنیتی و تاثیرات خشکسالی از اولسوالی های فاریاب، آمار بیجا شدگان روز افزون بیشتر می شود و همچنان می افزاید. تنها در یک ماه گذشته بیشتر از 1000 فامیل به شمار بیجا شدگان این ولایت اضافه شده است و امروز به 223 فامیل یک مقدار پول نقد و پوشاک از طریق ریاست مهاجرین و عودت کنندگان و دفاتر همکار مساعدت صورت می گیرد.
شده‌های ما که قبلا توسط تیم‌های منتخب سروی شده و شناسایی شده، برای مردم برای 223 فامیل امروز تولید شد. البته مواد غیر غذایی شما می‌بینید، لباس اطفال است و کمپل است و چی سیتی آشپزخانه است و ده قلم مواد است و پول نقد هم به دو کاتگوری، یک کاتگوری که نیازمندیش بیشتر به نظر به مسوالاتی که از طرف تیم صورت گرفته 12000 افغانی پرداخت میشه و برای تعداد دیگر 6000 افغانی. تا به حال تا این سال بیشتر از 8000 فامیل برش کمک صورت گرفته از طریق ریاست مهاجرین با همکاری دفاتر همکار. ای برای بیجا شده های ما البته شو پیش روی زمستان است، خشکسالی هم تهدید کرده، ضرورت بیشتر هم دارند.
قبل از این شمار بیجا شدگان در ولایت فاریاب بیشتر از 17000 فامیل گزارش شده بود و حالا با بیشتر شدن تهدیدات امنیتی مردم خانه هایشان را به قصد مناطق امن بیشتر ترک می کند. ریاست مهاجرین و عادت کنندگان فاریاب با همکاری دفاتر همکار توانسته است در طی سال به 8000 فامیل مساعدت نماید. در همین حال شماری از بیجا شدگان می گویند به عوض این که برایشان کمک نمایند، دولت به مناطق مسکونیشان امنیت بیاورد. عبدالخلیل یکی از آنها در صحبت با رادیو آزادی چنین می گوید.
ولسوالی پشتینکوت است، در قره کتقله تگاو کینجا میگه. از اینجا بیجا شدیم، آمدیم به خاطر جنگ در شهر میمنه. ما حدوداً 8 ماه میشه اینجا مهاجر شدیم. ما خواهان رفتن در شرط داریم که وقت امنیت شوه، دولت ما اونجا برو و امنیت ما را بگیره، ما غربی خود برسیم، هیچ با زرله باز در کمک نداریم. ما شکر خدا از دست ما کار دیگه میاد. ما در سر چاک میریم، هیچ کار غربی به دست ما نمیاد. ما از خاطر به یتاج کمک شدیم.
بر علاوه از این، زینب با فامیل 21 نفری از لحاظ ناامنی و جنگ خانه مسکونیشان از ولسوالی پشتونکوت این ولایت به ولسوالی قیصار و از آنجا به اطراف شهر میمنه بیجا شده است و از 5 ماه بعد این سو در خانه بدون کلکین و دروازه از زندگی می کند.
خانه اصلی من در چیتو بود، از چیتو پرار شدم در قیصار آمدم، از قیصار باز پرار شده از میمنه آمدم. 5 ماه میشه آمدگی من. خانواده 3 خانواده هستیم، یک نفر است من خود، کس کار نمونه، مامای من است، من خودم زنکه بیوه هستم، من نباس در اینجا کرایه شده است ما، یعنی میدان ملاق ششته دیده کم میشه، آز ما بسیار خراب آرامی شد میرم آرام.
با این همه برخی از آگاهان میگویند اگر در زمستان پیشرو محلات اصلی بیجا شدگان امنیت شده آنها برنگردند، با چالش های زیادی روبرو خواهند شد. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
پیام ها و نظریات شما.
بله سلام علیکم، مستم شبانه از مزار شریف با تماس میگیرم، یک از ماجنای سر پل فعلا در مزار شریف زندگی میکنم. اینجا مزار ما عرضه دادیم در شورای رئیس ماجنین، اینجا عرضه کردیم، عرضه ما قبول نکردن، میگه که باید خانی 500-2000 لابدی، میگه من چایی دارم اگرم تا رایی خورم، هر این صورت میگه از من این توقعی نداشته باشه. چی خم کنن این مردم در اینجا یا ماجنین آمده در میگه یا قصاص در اینجا زندگی میکنن؟ قبول مگر مستم رئیس ماجنین داشته باشه؟ خوب خدا یار جانشان دیگه، در نام ماجرین میاره خودشان روشی جان میکنه، شکمشان خیلی از غم دیگه را چی داره دیگه، خوبان مردم خود نمیخورن، مشکلی است که رشوت میخواید. ما که آخر پول که بینشته میشیم چرا باو بتیم؟ یکی دخوانی 500-2000 الان 3000 میخواید؟ مشکلی چرا 3000 از مردک اونجا دوست لکت خانه نگیره که باو بتیم؟ تشکر بسیار زیافت من خوش خلاص بتیم.
سلام یعنی مزاق شروعانی در قره ما آمد مردم را به چهار کتگوری توجیه کرد فقیر غریبتر غریبترین و بای ولی بای غریبترین در اونشوالی شهر بزرگ اولیت بدخشان مواد آمد آورد آن روغن اینا در مردم افرادی کرد در بعضی قیر منتها فروختن در مدین خانی خریدن در بعضی قیرهای سر